درس خارج فقه 13-7-98
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين من لعن الظالم على أعدائهم أجمعين. مسألة 42: إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد هذهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرد كونهما نافلة. وأما إذا كان في السورة المفروزة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي فيجب إعادة واجبة ويستحب إعادة نافلة. در مسألة 42، سورة مسألة را محضر دوستان عزیزمون مطرح کنیم، گرچه سید در این فرعی که بیان کردن بسنده به فتوا نکردن، اجمالا استدلال هم کردن. سخن بر این است که اگر کسی دو وضوء گرفت و بعد از هر وضوعی نماز نافلهی به جا بود و بعد از اون این نظیرش در واجب داشتیم و بعد از اون حیر پیدا کرد به حدوث حدثی بعد از هر یک از این دو وضوع، وضوع اول یه نافله بعدش خونده، وضوع دوم نافله دیگری خونده، بعد که اینها به پایان رسید علم پیدا می کند که حدثی بعد از یکی از این دوتاست، یا بعد از وضوع اول بفرمایید یا بعد از وضوع دوم. چه کنیم؟ سیدنا و مولانا می فرماید فالحالو علا منوال الواجبین. قصه همون قصه ایست که ما در واجبین مطرح کردیم. مگه اونجا چه گفتیم؟ در اونجا گفتیم که عاده هر دو به فرمیدا لازمه، لیکن هنا یستحب العاده. اونجا پای وجوب مطرح بود، اینجا چون اصل نماز به فرمید مستحبیش، بنابراین عادش هم استحباب داره. اذ الفرض کونهما نافلة، چون فرض اینه که اینجا نمازمون نافله است، نماز واجب نیست. این یک صورت تو این مسئله که بعد از هر وضوع نماز نافله، علم به حدوث حدث بعد هدیما حکمشن بیان کردیم. و اما اذا کانت صورت المفروضه، اما اگر اینطور نشد که هر دو نافله باشد، دو وضوع من گرفتم اما عقیب یک وضوع نماز نافله خوندم و عقیب وضوع دیگر نماز واجب جا دادم، سوال در اینجا این است که وظیفه چه هست؟ و اما اذا کان فی صورت المفروض احد الصلاتین واجبه و الاخرى نافله، فیمکن ان یقال، چون میگه ممکنه ما این حرف رو بزنیم، به جریان قاعده فراغ جاری کنیم. هر شبت خدمتون در کجا فل واجبه؟ در نماز واجب قاعده فراغ جاری کنیم؟ آیا میتونیم در رابطه با نماز نافله هم قاعده فراغ جاری کنیم؟ ایشون میگه مشکلی ندارن. اینطور نیست که اگر در واجب قاعده فراغ جاری کردیم نتوانیم در نافله قاعده فراغ جاری کنیم و عدم معارضتها به جریانها فی النافله ایزن، یعنی مشکلی پیش نمیاد، تعارضی پیش نمیاد اگر همین قاعده فراغ را ما در نافله هم جاری کنیم. چرا دو تا قاعده فراغ؟ میگه ها، دو تا قاعده فراغ زمانی مشکل داشت که شما علم اجمالی داشتید و علم اجمالی منجز تکلیف بود، نمیشد بگیم نه این و نه اون قاعده فراغ در هر دو جاری کنیم. اما اگر یکی واجب شد به فرمیدا و دیگری مستحب شد، اگر فرضاً قاعده فراغ هم در مستحب جاری کنید لطمه به جایی نمیزند، چون باعث طرح و از بین رفتن تکلیف منجزی به فرمیدا نیست، یعنی طوری که تکلیف منجزی از بین برود. بنابراین الهازا ما مشکلی در این جهت نداریم، لانه او لا یلزم من اجرائهما، از اجرای دو قاعده فراغ لازم نمیاد طرح و تکلیف منجز که بگیم قطعا یه تکلیف منجز از بین و خیالمون راحت. قاعده فراغ قاعده فراغ، نه، قاعده فراغ واجب واجب میشود جاری کرد، نسبت به مستحب هم میشود جاری کرد، چون یک تکلیف منجز ما داریم، دو تا تکلیف منجز نداریم، لذا قاعده فراغ واجب یکی جاری. ولی سید از این حرف سریع برمی‌گردد، یعنی پس اول صحنه را باز می کند برای اجرای دو قاعده فراغ، هم در واجب و هم در مستحب. ولی می فرمان الا ان الاقوى، اقوى عدم جریانها، اقوى این است که اصلا قاعده فراغ جا ندارد اینجا، چون علم اجمالی منجز تکلیفه. الا ان الاقوى عدم جریانها للعلم الاجمالی، علم اجمالی منجز تکلیف، شما با چه خیال راحتی میخواد قاعده فراغ جاری کنید؟ علم اجمالی کنید بس چی میشود؟ در اطراف علم اجمالی نمیشود اصلی جاری کرد. سیجب و نکته مهم این است، سیجب و اعادت الواجبه، این ترجیح خودش، و یستحب و اعادت نافله. این کل مسئله 42 است که ما محضر مبارک دوستان فاضلمون بیان کردیم. سید در این مسئله متعرض دو تا فرض شده، توضیح و ذلك. سید متعرض دو تا فرض شده که من تو صورت مسئله را که مطرح کردیم این دو فرض را مطرح دوستان بیان کردیم. یک، اونجایی که دو وضو میگیرد و عقیب هر کدام یکی از این دو وضو به نماز مستحبی به جا می آورد و بعد مواجه می شود با علم و حدوث حدثی بعد احدیه ما، سید چه فرمود؟ سید فرمود مستحب بند که بفرمایید هر دو را قاعده کنند الا من بال الواجبه. چرا میگیم مستحب بند؟ چون اصلش بفرمایید نافله دیگه، زیادی فرض بر اصل که ما نداریم، نماز نافله بگیم واجب است اعاده کنیم، پس مستحب اعاده کردن و مشکلی در اینجا هم نیست، یعنی همون حکمی که ما در صورت واجبه این مطرح کردیم در اینجا هم جاری هست، با این تفاوت اونجا یجب الاعاده و فرض اینجا یستحب الاعاده. جهتی که در اینجا وجود دارد ایها الفضلاء المعاصرین، علتی که وجود دارد ما میگیم مستحب از نافله را اعاده بکند، این است که ولو نماز ما الزامی نیست و نماز ما بفرمایید نافله هست، اما علم اجمالی که ما داریم، منتها گفت جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین، بر اساس این علم اجمالی عمل میکنیم. اونجایی که واجبینن میگیم یجب العاده، اونجایی که مستحبینن میگیم یستحب، ولی به مقتضای علم اجمالی عمل میکنیم. علم اجمالی برای ما ارشم خدمتون این وظیفه را درست میکند، اونجا وظیفه ایجابی، اینجا هم از باب استحباب. بنابراین تنجیز علم اجمالی، منجز شدن علم اجمالی باعث میشود که ما حکم بکنیم به اعاده هر دو نماز مستحب. بر این که میگیم در علم اجمالی فرق نمی کند تکلیف ما تعلق پیدا کند به حکم الزامی یا تکلیف ما تعلق پیدا کند به حکم غیر الزامی. ارشد از خدمتون این هم راجبه این فرع اول. پس فرع اول فضلا یکیشون توضیح بدن چی شد؟ چند تا وضو گرفته بودیم؟ عقیب هر وضو یک نماز نافله. حکم بعد از این که علم پیدا کردیم به خصوص حدثن بعد از ما، حکم استحباب اعاده است. به چه دلیل؟ یک کلمه، للعلم اجمالی. منطقه علم اجمالی در واجبات الزام آوره، در مستحبات همون حکم استحبابی. این فرق فرد دوم کجا بود؟ ایو از فضلاء المعاصرین فرد دوم این بود که هر دو نافله نبود، بلکه یکی واجب بود یکی نافله. حالا سوال این است، اونجایی که یکی واجب است یکی نافله، ما میتونیم از قاعده فراغ استفاده کنیم در یکی در هر دو، یا اصلا از شبت اجازه نداریم از قاعده فراغ استفاده کنیم؟ فرد دوم هم همطور که دوستان فاضلمون فرمودن، انسان دو تا وضو بگیره، به دنبال هر کدام یه نماز به جا بیاورد، منتها به دنبال یکی نماز واجب و به دنبال دیگری نماز مستحب. سید در مرحله اول چه فرمودن؟ ایها الفضلا، و قاعده فراغ در واجب جاری میکنیم، در مستحب هم طور نیست جاری کنیم، چون لازم نمیاد طرح تکلیف منجز. اما از این حرف سریع سید برگشت، در پایان حکم کرد که قاعده فراغ چه در واجب و چه در مستحب جاری نمیشود. دلیل فضلای معاصر هستند با ما. من دلیل علی ذلك ایها الفضلاء المعاصرین احسن، یعنی ایشون میخواد بگه که فارسی اگر معلوم نمیشه عربی صحبت میکنیم، لمانیت علم اجمالی. به مقتضای علم اجمالی که منجز تکلیف هست، هر شبت محضرتون همطور که درست فرمودن، تا ما بتونیم اثر شرعی برش مترتب کنیم. بلذا هر شبت محضر شریفتون که ما اینطوری فرض میکنیم و واجب را واجب است تعاده کنیم، مستحب را مستحب. و به تعبیر روشن‌تر خدمت علمای اعلام یادگاری عرض کنیم، علم اجمالی مطلقا منجزان بغمدار لتکلیف، چه تکلیف ما الزامی باشد چه تکلیف ما غیر الزامی باشد. هر چه بر خدمتون میگه، یا اونجایی که مختلف باشند، یعنی هر دو الزامی باشند، هر دو غیر الزامی باشند، یکی الزامی باشد مثلا این فرد دوم، به دیگری غیر الزامی. وجهش هم اینه که در اطراف علم اجمالی دوستان از اول شاید اصول خوندن تا آنها، در اطراف علم اجمالی از جاری نمیشه. شما نمیتونید اصالت برای جاری کنید، براعت عقلی جاری کنید، براعت شرعی جاری کنید. اطراف علم، علم که نمیشه با براعت داستانشو یک سره کرد. پس کل این مسئله که ما خدمت علما من صدرها الى زیلا، من فرع اول و فرع ثانی، خلاصش این شد که چون علم اجمالی منجز تکلیفه، ارشبه خدمتون مسئله حل. یک نکته ای تو فرمایشات سید نیست، ولی این نکته را دوستان توجه بفرمایند، ببینم به دردمون میخوره یا به دردمون نمیخوره. ما نیم که حکم کردیم چه واجب چه مستحب، بفرمایید یک کلمه، چه واجب چه مستحب. اعاده دیگه، داریم میگیم چه واجب چه مستحب اعاده. این را خدمت دوستان و بزرگواران مطرح کرده، این جای بحث نیست. ولی یه فرعی که بعضی از بزرگان مطرح کردن و شاید فرع مناسبی باشه، میگن این حرف در جایی بود که اعاده نافله مستحب باشد، اعادش مستحب باشه، اعاده کردن نافله مستحب باشه، به مقتضای علم اجمالی و قاعده فراغ هم گفت این جاری نمیشه. اما اگر گفتیم اعاده نافله استحباب ندارد، جایی فرض کردیم که اعاده نافله استحباب ندارد، میگیم فردی هم داریم که گفته باشن اعاده نافله استحباب ندارد، میگن بله. اگر انسان وضو گرفت، عرض شود خدمت شما بیم که بعد از یکی از دو وضو نماز واجب خوند و بعد از دیگری دو رکعت نماز به جا آورد، بر اساس این روایاتی که وارد شده. چه روایاتی؟ روایات این است که الصلاة خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء به برمیلا استکثر، سه کم که زیاد خیر و موضوع. این دیگه تو نوافل وارد به برمیلا، یعنی نوافل مشخصه و معینه به برمیلا نیست که استحباب داشته باشد. عاده اون مستدرک جلد 3 کتاب صلات باب 12 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها حدیث 4. در این فر نسبت به واجب هر چمت خدمتون این که گفتم می شود قاعده فراجاری کرد، یعنی این علم اجمالی که ما داشتیم در مستحب واجب که گفتیم نمیتونیم قاعده فراجاری کنیم چون علم اجمالی منجز تکلیفه، منتها واجب واجب، مستحب و مستحب اونجایی که نافله بود. اینجا میگن چون این نافله از اون نافله هاییست که لا یستحب اعادتها، از اون نوافلیست که اعاده اون استحباب ندارد، لذا اگر شما در یک طرف قاعده فراجاری کنید به جایی لطمه وارد نمی شود. لذا این حکم را مطرح کرده که ما نسبت به تکلیف واجبمون هر چه وسطتون قاعده فراغ جاری می کنیم و چون قاعده فراغ جاری می کنیم دیگه مشکلی هم با این درکتی که ما خونده ایم ندارد. هر چه وسط خدمت شما بین که چون اعاده مستحب نیست در این گونه موارد، از صلات و خیر و موضوع و فمن شاء استقل و من شاء استکثر، یعنی ما دو نوع نافله داریم، یه سری نافله هایی که مشخصاً معینن که ذکر شدن، یه سری کلیاتی ما داریم به عنوان نافله مطرح نیست. توجه فرمودید؟ از شما خدمتون اینجا گفتن چون یک طرف ماجرا استحباب عاده ندارد، در نتیجه نسبت به طرف دیگر که واجب باشد میشود قاعده فراغ جاری کرد. اینو مطرح کردن، ولی من خواهش میکنم در این حال دوستان یه تأملی بفرمایند که آیا این مطلب درسته یا نه، یعنی قاعده فراغ جاری کردن در یک طرف مشکلی ایجاد نمیکنه با وجود علم اجمالی، یا مشکل ایجاد میکند. اونایی که میگن مشکل ایجاد نمیکند میگن این علم اجمالی یک طرفش تکلیف آور بفرمایید نیست، به این اعتبار میگن علم اجمالی منجز تکلیف نیست و لذا قاعده فراغ میشود جاری. مسئله 43 اینم مسئله خوبی است. اذا کان متوضئا، اگر آدم وضو داشت و حدث منه بعد او حدث صلات و حدث، آدم وضو داشت اما بعد از این وضو دو اتفاق افتاد، یه اتفاق نماز، اتفاق دیگر بفرمایید حدث، یعنی هم نماز خود هم حدثی از اون صادر شد. اما مشکل کجا؟ مشکل این است که متقدم و متأخر را نمیداند کجا آمد. اگر میداند اول نماز خونده و بعد حدث آمده مشکل ایجاد نمیکرد، برای نمازهای بعد لازم بود وضو بگیرد. اگر میداند اول حدث بوده و بعد صلات بوده، باز این نماز معلومه که کاری بفرمایید نیست، چون این وضوئی که گرفته با حدثی که بعد از او اتفاق افتاده بفرمایید باطل شد. روشنه؟ مسئله ما اینجا نیست. مسئله ما دوستان فاضل در جاییست که وضو گرفته، دو اتفاق بعد از این وضو رخ داده، در تقدیم و تأخیر اینها علم ندارد، نمیدونه کدوم، یعنی مجهوله تاریخ هست، به تعبیری روشنتر مجهوله تاریخ هست، تاریخ این دوتا براش روشن نیست. و لا یعلم ایهما المقدم، کدوم مقدمه، و ان المقدمه هی الصلاة، مقدم صلات است تا مشکل نداشته باشد، حتی تکون صحیحه، اول حدث حتی تکون باطله. اینا روشن آفارسیه دیگه، این آفارسیه الاخباس به حد الصلاة، جناب سید می فرماید اینجایی که بعد از وضوء دو اتفاق براش افتاده و تاریخ این دو تا اتفاق را نمی داند، تاریخ اتفاق نماز و هدف را نمی داند، ارجب فضلتون اقباب به نظر مبارکیشون صحت و صلاته لقاعده تل به فرمایده فراغ قاعده فراغ جاری می کنیم و بر اساس قاعده فراغ حکم به صحت و صلات می کنیم. ارجب فضلتون این که این هم راجع به این و خصوصا اذا کان تاریخ الصلات معلومه. حالا راجع به این خصوصا یه نکته محضر و ما باید عرض کنیم. حالا سید دارم خصوصا مگر اونجایی که تاریخ نماز معلوم باشد. اگر تاریخ نماز معلوم شد این نماز قطعا صحیحه. میگیم رو چه حساب؟ میگه استصحاب جاری میکنیم. اگر تاریخ نماز صحیحه یعنی معلومه، یعنی من وضو داشتم ساعت یک من نماز خوندم، الان شک میکنم که این نماز من با حدث بفرمایید حدثی آمد که این نماز را باطل کند یا نه، فتوا بدید، استصحاب بقای طهارت میکنیم، در نتیجه حکم به صحت صلات لجریان استصحاب بقای طهاره ایزن استصحاب بقای طهارت میکنیم الى ما بعد السلام. این کل فرمایش جناب سید بزرگوار ما. هر چود که مرحوم سید خدای متعال او را غریق رحمت واسعه خودش قرار بده، در فرض مسئله ما که دیگه خیلی روشن بود که دو فرد اولا تصویر شد، یه فرد اینه که مجهوله تاریخ هر دو، بعد از وضوء هم صلات مجهول تاریخ هم حدث، یه صورت این بود که صلات معلوم تاریخ. خوب داشته باشید دوستان. سید فرمودن ما حکم به صحت صلات میکنیم به خاطر قاعده فراغ، خواه از جبر خدمتون هر دو مجهوله تاریخ باشن که مثال زدیم، از جبر خدمت شما این که در دو مجهوله تاریخ خواه هر دو استصحاب جاری کنیم، هم در حدث استصحاب جاری کنیم هم در صلات استصحاب جاری کنیم و بعد این دو تا استصحاب بفرمایید تعارض کنند و تساقط کنند، برگردیم قاعده فراغ. یا اگر این یا را فرمودید یا آفرین دارید، حالا اون عزیزمون که صلوات می‌فرستاد امروز نیست، از صلوات نیست ارچه من خدمتون این که بنابر نظر کسانی که میگن استصحاب جاری میشود، میگن تعارض میکنند، تساقط میکنند، چون نمیشود هم حدث باشد و هم بفرمایید وضوء باشد و طهارت باشد، چون یکی قطعا تحت تاثیر دیگری قرار گرفت. اما کسانی که میگن استصحاب جاری نمیشود، حدث هم یقین داریم، فاضل معاصر حدث هم یقین داریم، مگه یقین ثابت شکل دار شما در استصحاب نمیخواید؟ صلات هم یقین داریم ولی نمیدونیم قبل از هست، در حدث یقین نداریم، الان ما با این بزرگوار دعوام تمام بشه بعد سید یا تو رسد. من سوال میکنم در استصحاب چه چیز شما شرط میدانید؟ به شک خدا خیره بسیار. شما الان یقین سابق نسبت به وضو دارید یا ندارید؟ دارید؟ استصحاب بقا و وضو آنه استصحاب بقا استصحاب نیست، یقین وضو یقین سابق دارید یا ندارید؟ الان شک دارید که آیا وضوتون باطل شده یا نه؟ حدث هم متیقن سابق شما هست یا نی؟ شک هم دارید تا آیا این حدث وضوعی بعدش آمده تا از بین برود یا وضوعی نیامده، هر دو مسبوق به یقین هست به شک بعدی همراه شدید یا نه؟ خب درست که چون دو تای من رو صندلی نشستیم نمیتونیم با هم بحث کنیم. سلام نکنه از اون رو بخواده دیم خب حرف چی رو قبل بزنید؟ این دیگه چی میگه؟ آسه یه شما رو رفت برم بسن به دیمه سسته سفا علت این که استثاب جاری نمیشن چیه؟ اگه فرمودید ما بنا نبوده جایزه بدیم ولی جایزه میدم اون یه بحث دیگه است. نه نه چرا استثاب جاری نمیشن؟ نه چی؟ نه روشن بگید برای من تا ببینم چیه آقا نمو من یه خدا نخواد نگیشن چیه کمی خودمونی حرف بزنی فنی حرف نزنی فنی فرمایشیشون این که زمان شک باید به زمان یقین همین رو خیلی فرمایید منتصل باشه فنی صحبت نکن فنی چیه که باید زمان شک به زمان یقین متصل باشد و من نمیدونم زمان شک به یقین متصل هست یا متصل نیست من الممکن که بین وضو و الان شک من بفرمایید حدث فاصله شده باشه من الممکن که بین حدث و شک فعلی من وضو فاصله شده باشه از کلام مرحوم آخوند شاید اون روزا شما خدمتون نبودید کلامی مرحوم آخوند رضوان الله علیه داشتن اون کلام این بود که علاقه بر این که یقین ثابت ما لازم داریم علاقه بر این که شک لاحق ما نیاز داریم در باب استثاب به یه چیز دیگری هم ما نیاز داریم که زمان شک متصل به زمان یقین باشد من الان مطمئن نیستم که این زمان شک من متصل به زمان یقینه تا من بخوام استثاب بزرگ جاری کنم من هم ممکن که هدف در اینجا آمده باشد بعدش یعنی هدف بعد او قراری چون مجلوله تاریخ هست من درسته که یقین ثابت دارم راجع به هدف الان درست شک دارم راجع به حدث ولی شک من متصل به یقین نیست چون من الممکن که بین حدث و شک فعلی من وضو فاصله شده باشه بس این نبود چیه دیگه تاریخ سلام به حدث در این حال به وضو برمیگردی دیگه بس اینه که معاج من منشه شک در مسبب به خاطر شک در سبب هست اونه منشه حالا دقت بفرمایید اگر در صلات هم شک میکنید شک کن به خاطر این که آیا طهارت داشته یا نه شک در صلات که به همطوری گیش نمیاد چطوری میشه ادرس چون یقین داری که عرش من خدمت شما میگه که صلات اول بود و بعد حدث بود اگر احیانا در تقدیم و تأخیر شک داشته باشی چطور رد؟ چطوری رد؟ چطوری رد؟
ما هم زمانی که حدث نازل شده یقین داریم به طهارت یعنی در هم زمان تا اون زمان هم حدث یقین به طهارت داشتیم دیگه
بعد هست آفرین مقارن هم نمیتونیم بگیم معلوم نیست شما جوابیشون میگید بعدا با هم بست عرض من محضر مبارک ما بلاخره یه ناصری پیدا شد اول صبح خدا خیر کن بنابراین اگر گفتیم استثاب جاری نمیشود عرض شود چون زمان شک و یقین به هم متصل نیست هم بزرگ آخر بودن جایزه شو نمازا از من طلب داشته باشم بنابراین وجهی نیست اگر ما گفتیم استثاب جاری نمی شود سید این کلمه خصوصا برای چه فرمود خصوصا اذا کان تاریخ و صلات معلوما لجریان استثاب و با استحار ایزن الى ما بعد صلات ما میگیم اینجا برای کلمه خصوصا اذا کان تاریخ و صلات معلوما نداریم زیرا در این فرد هم جایی برای بفرمایید استثاب بقای طهارت بفرمایید نیست یعنی این معلوم تاریخ بودن مسئله ای را برای ما حل نمی کنند چون فرضاً زمان این معلوم باشد فرضاً اما باز من نمی دونم این حدث قبل بوده بفرمایید یا وضو بعد بوده. بازم این معلوم و تاریخ بودن هم مشکل ما را حل نمی کنه، چون در تقدیم و تأخیر دست داریم. چه مبنایی؟ خب حالا ما هم جواب میدیم، میگیم چه تفاوتی در قصده نمی، اون مبنا داره ما هم جواب فرمایش کنه میدونم. حل میکنه مسئله را، حل میکنه مسئله را. عزیز من، فاضل معاصر من، نماز ساعت یک، این نماز بعد وضو ساعت یک، اما من نمیدونم این حدث من قبل بوده یا بعد بوده. خب حالا ما حقیقتا همون قاعده فراغ جاری میکنیم نسبت به نماز، و اگر کسی هم همطور که آقا فرمودن، اگر کسی هم ادعا بکنه ما در اینجا استصحاب جاری میکنیم، میگیم درسته که نتیجه استصحاب با نتیجه قاعده فراغ یکیست، اما قاعده فراغ بر استصحاب فرمیده حکومت داره و طبعا نوبت به استصحاب نمیرسه. انشاءالله به شرط حیات فردا محضر علما هست. فردا شهادت امام مجتبی، البته قبلا تولد بود، سالای اخیر